رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه 22 ژانویه سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. و ابتدا شما را طور معمول با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه دسترسی ما شده است. بر اثر ترکش‌ها در بغداد و اطراف آن 17 نفر جان باختند. کرزی برای تفتیش دلیل‌های شکنجه در محبس‌های افغانستان کمیسیون ویژه تأسیس داد و روسیه انتقال نخستین شهروندان خود از سوریه را شروع کرد. تفصیل خبرها. بر اثر سه ترکش در بغداد و اطراف آن دست کم 17 نفر جان باخته، بیش از 50 کسی دیگر مجروح شدند. با اطلاع مقامات محلی، سه ماشین حامل مواد ترکنده منفجر شد. پس فرمان یکی از ماشین ها مرتلب می نشست. ترکش ها در کنار پایگاه نظامی شهر توجیم در شهر محمودیه و در یک محله شیعه‌نشین بغداد روی دادند. مسئولیت حمله ها را کسی یا گروهی بر دوش نگرفته است. در اسرائیل رایدهی در انتخابات قبل از وقت پارلمانی ادامه دارد. برای 120 کرسی کنست 30 حزب تلاش میکنند. حزب برای دریافت مندت ها باید حد یکقلم 2% رای های انتخاب کنندگان را صاحب شوند. بر پای نظر پرسی های اخیر بیشتری مندت ها را ائتلاف زیری رهبری حزب لیکود نخست وزیر فعلی نتانیاهو دریافت خواهند کرد. با این ائتلاف حزب سابق وزیر امور خارجه کشور اویگدور لیبرمن خانه ما اسرائیل نیز شامل است. برای تامین امنیت و ترتیبات در سرتاسر اسرائیل 20,000 کارمندان پلیس سفرور شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از مسئولین حکومت خواست که همه نکته های گزارش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان درباره شکنجه و بدرفتاری نسبت زندانیان در محبس های زیر نظارت دولت را تحقیق کنند. در اظهارات دفتر ریاست جمهوری که روز سه شنبه 22 ژانویه انتشار یافت گفته شده است، یک هیئت ویژه دلیل های در گزارش نمایندگی سازمان ملل نشر شده درباره شکنجه، بدرفتاری، تهدید مرگ و تجاوز به ناموس محبوسان را تفتیش میکند. این هیئت بعد از دو هفته هم درباره نتایج تحقیقات باید با حامد کرزی گزارش بدهد. در همین حال امروز جنرال عبدالرحمن رحمان، معاون وزیر امور داخلی افغانستان، در نشست خبری در کابل گزارش دفتر سازمان ملل در افغانستان را مبالغه آمیز نامید و گفت:
وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان موارد شدید بدرفتاری نظیر موجودیت شکنجه سیستماتیک، لات و کوب توسط کیبل و با پایپ آب، اقرار اجباری، آویزان کردن مزنونین، تاب دادن آلات تناسلی، تهدید بر اعدام، تجاوز یا بدرفتاری جنسی و یا بدرفتاری با اطفال توسط پلیس ملی را که در این گزارش درج شده به شدت و قاطعیت رد می نماید.
گزارش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان درباره شکنجه و بدرفتاری در محبس های دولتی روز یکشنبه نشر شد. مؤلفان از آن اظهار نگرانی کردند که با وجود تلاش های سازمان ملل متحد، شکنجه و لات و کوب، تعدید مرگ و تجاوز به ناموس محبسان سال گذشته هم ادامه داشت. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. روسیه انتقال نخستین شهروندان خود از سوریه را شروع کرد. بر پای خبرها امروز سه شنبه تقریبا 50 نفر از اعضای خانواده های کارمندان روسیگی در سی اوتوبوس و در حضور کارمندان نیم سفارت روسیه در دمشق از مرز لبنان عبور نمودند. قرار است که آنها در هواپیماهای وزارت حالات اضطراری روسیه از بیروت به مسکو پرواز کنند. میخیل بگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، خبر داد که فعالیت کنسولگری کشور در شهر حلب با دلایل امنیتی متوقف شده است. در سوریه تقریبا 8000 شهروندان روسیه به سر میبرند. غیر از این 25000 زنان روس در سوریه با عرب ها شوهر کردند و در آنجا زندگی میکنند. ایگر شالوف، معاون اولین نخست وزیر روسیه، ماه فوریه وارد شهر دوشنبه می شود و در نشست نوبتی کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و روسیه آید به همکاری های اقتصادی شرکت می کند. یک منبع دیپلماتی به خبرگزاری اوستا گفته است که در این نشست موضوعی امضای هر چه زودتر سازش‌های در جریان سفر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به تاجیکستان حاصل شده، از جمله سازش درباره بدون باج گمرکی به کشور وارد شدن مواد سوخت روسیه و امتیازها برای مهاجران کاری تاجیک در روسیه بررسی خواهد شد. قرار است که بعد از انجام کار کمیسیون بین حکومتی، امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ایگور شوالوف را به حضور بپذیرد. و شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشویم که اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشونه های سامانه ما این گونند: www.azadi.org یا www.azadi.tg. مجله خبری ادامه دارد و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
مقامات میگویند عکس های سرهنگ شورشگر محمود خدای بردیف در ازبکستان گرفته شدند، نه در تاجیکستان.
محمود خدای بردیف چی کردم و چی جنایت صادر کرده است و در مقیاس تاجیکستان و در کوفتکو میشه در مقیاس زندگانی کردن باید به همه معلوم در مملکت همسایه با چی کار مشغول بودن شد به همه معلوم نگم جنایت بردیفی نیست.
زیاده از 500 نفر طرفداران گروه هستند، معین کرده شدند و قید گذاشته شدند و زیاده از 170 نفر معین کرده شد که در خارجیده در فدراسیه روسیه می باشند. 36 نفر در کوفتکو بودند. نسبت به قومانده آنها گروههای اپراتیوی و همه آنها تحت نظارت قرار گرفته شدند.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. محبوسان شکنجه نمیشوند؟ وزیر عدلیه تاجیکستان مطمئن است که هر دلیل شکنجه در محبس ها کاملا تفتیش میشود. پولهایی که با آفشار می روند غیر قانونی نیستند؟ آیا با مبلغ های در آفشار جمع شده می توان نیروگاه راغان را پر را بنیاد کرد؟ و محمود خدای بردیف آیا در تاجیکستان است؟ مقامات تاجیکستان نشر عکس های سرهنگ شورشی در اینترنت را اغوای نوبتی نامیدند. مقامات عدلیه تاجیکستان میگویند که موضوع شکنجه در محبس ها را تحت نظارت دارند و هر اطلاع در این باره و به هر اطلاع در این باره رسیدگی صورت میگیرد. تا 3 سال اخیر هم در رابطه با شکنجه در زندان ها با دادستان کلی تاجیکستان بیش از 130 شکایت وارد شده است و اما به اطلاع رسمی اکثری آنها تایید نشدند. در نشست خبری وزیر عدلیه تاجیکستان که روز سه‌شنبه برگزار شد نیز موضوع شکنجه هم در محور گفتگو قرار داشت. در نشست گفته شد سال گذشته برای شکنجه که باعث مرگ یک محبوس گردید رئیس و طبیب محبس کیرپیچنی مجازات شدند. ولی شاهدان و والدین قربانیان شکنجه میگویند که ده ها حادثه های اذیت و لاتوکوب و بدرفتار نسبت محبوسان از نظرها دور میمانند. گزارش شالوی گلخواجه خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
وزیر عدلیه تاجیکستان رستم مینگالیف میگوید هر یک معلومات در مورد شکنجه و مرگ محبوسان در زندان‌های کشور مورد سنجش جدی دادستانی قرار میگیرد، ولی تا حال سنجش تنها یک واقعه با جزای گناهکاران به پایان رسیده است. سروری محبس کیرپیچنی برای هلاکت محبوس اجی قیوموف 10000 سومانی جریمه داد و دختر محبس به 3 سال زندان محکوم شد. این در حالی است که پس از نشر ویدیوی آخرین لحظه‌های عمر اجی قیوموف در محبس، مقامات ابتدا این اتهامات را رد کرده بودند، اما چند ویدیوی دیگر که رادیو آزادی در ماه دکبر نشر کرد و در آنها محبوسان از بدرفتاری ناظران شکایت میکنند و هنوز پر از سنجیده نشدند. واکنش مقامات بنابر گفته نزدیکان این محبوسان ابتدا از فشار به آنهایی که شکایت کردند و هم تعقیب خویش و تبار آنها عبارت بوده است. وزیر عدلیه تاجیکستان رستم مینگلیف درباره این نوارهای ویدیویی گفت:
ما خوشنوسو کمتر آدمهای وایتر هستیم، نوباور هستیم. ما باید با دلیل هایی که طریق قانونی به دست آورده شدگی است و به حقوقی هم با دلیل هایی به روی قانونی به دست آورده شده میدیم. نوبسته از این مقامات حفظ حقوق سنجش این دلیل ها رو این وایرو نوارها نیست که زمانده استوده است.
در نوارهای مذکور چند تن از محبوسان میگند از اولین لحظه هایی که از مؤسسه های اصلاحی شماره 1 و 6 دوشنبه به محبس رقم 23 خوجند انتقال یافتند، هدف تحقیر و توهین و لاتوکوبی دست جمعونه ناظران محبس قرار قرار گرفتند. در این اوار هر کدام از آنها پای کلتکای رزینی را در کتف و شانه و تخت پشت خود نشان میدهند. محمد مراد رضایف پدر سنت الله رضایف که او نیز از زندان دوشنبه به محبس خوجند انتقال یافته است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت تنها بعد از نشر این نوارها و صحبت‌های شیرخان سلیم زاده دوستان کلی تاجیکستان که تحقیق این قضیه را تحت نظارت گرفت، بدرفتاری در نسبت فرزندش خاتمه یافته است.
اساسش برای شاهد بودن مرگ رحمتی حمزه اکرامزاده بود. حتی بعد از بردن در محبس خانه رقم 23 که ولایت خوجند شدیدن زده لاتو کوب کردگی است که حالت پخوز را خونی درونی وی من شدگی نیست.
بسیاری های این نکته را تصدیق کردند که محبوسان را برای گواهی دادن آنها در برای شکنجه به خوجند انتقال دادند. در خود نوار نیز دو نفر میگویند که آنها انگام تحقیق پرونده هلاکت حمزه اکرامزاده یک ساکن دهه خرمانه که نویه ایسار در زندان رقم اول دوشنبه بیان دادند و این سبب انتقالشان به خوجند شد. ولی مقامات رسمی میگویند انتقال محبوسان بنابر نقشه جریان گرفته است. واقعا زمان اتفاق افتاد که بحث های مربوط به شکنجه در تاجیکستان در دو سال اخیر با قضیه مرگ سفری لسانگوف، بهرامالدین شادیف، عثمان بوی بوبویف، آجی قیوموف، خورشید بوبوکالونوف و چند محبوس دیگر چه در سطح کشور و چه در همایش های بین المللی دختر گشت. دوستان کلی تاجیکستان میگوید در 3 سال گذشته درباره شکنجه زیاده از 130 شکایت گرفته است، اما اکثر کلی آنها تصدیق خود را نیافتند. قانون استفاده شکنجه را در کشور منع کرده است، ولی سازمان‌های بین المللی بر اینند که مقامات تو هنوز نتوانستند آن را از بازداشتگاه‌ها و محبس‌ها ریشه کن کنند. شالوگو خوجر، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرهای گوناگون به موجودیت شکنجه و بدرفتاری نسبت به محبوسان در زندان‌های تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. روز سه‌شنبه روی دیگر در انتخابات قبل از وقت پارلمانی اسرائیل صورت گرفت. حزبان برای دریافت مندات‌ها باید حداقل 2% رای‌های انتخاب کنندگان را صاحب شوند. کارشناسان حدس می‌زنند که بیشتر مندات‌ها را ائتلاف زیر رهبری حزب لیکود نخست وزیر فعلی نتانیاهو دریافت خواهد کرد، زیرا آن میان مردم محبوبیت بیشتر دارد. یادآور می‌شویم تصمیم درباره انتخابات قبل از وقت پارلمانی بعد آن گرفته شد که وزیران حکومت در برای بودجه سال 2013 با سازش نرسیدند. گزارش همکارمان اسکندری خواجه میرزاده را میشنویم.
روز سه‌شنبه اسرائیلی ها پارلمنت نو این کشور را انتخاب نمودند. پیش بینی می شود که در نتیجه این آوازدهی موقع سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو باز هم مستحکم تر خواهد شد. نتانیاهو صبح بر وقت در یکی از حوزه های انتخاباتی رای داده به خبرنگاران گفت: ما می خواهیم اسرائیل کامیاب شود و از این رو به ائتلاف لیکود بیتنو آواز می دهیم. چند این ائتلاف بزرگتر باشد، کامیابی اسرائیلی ها همان قدر بیشتر خواهد بود. همه اعضای آیلم با من موافقند. نتانیاهو امیدوار است که در این انتخابات ائتلاف حزب راستگرای لیکود زیر رهبری او همراه با حزب دنیوی اسرائیل بیتنو پیروزی به دست می‌آورند، ولی در مقایسه با انتخابات پیشتره نزدیک به 10 کرسی را از دست خواهند داد. کنست یا خود پارلمنت اسرائیل از 120 کرسی عبارت است و تا کنون یگان حزب در تنهایی 61 کرسی پارلمنت را کسب نکرده است. در پرسش‌های پیش از انتخاباتی اکثری نظردهندگان گفتند که واقعاً نتانیاهو یگان آلترناتیو ندارد و او همراه با حزب‌های دینی ائتلاف حاکم را تشکیل خواهد داد. 4 سال پیش نتانیاهو با موقع شدیدش در مقابل فلسطینی‌ها سر قدرت آمد، ولی همزمان زیر فشار جامعه جهانی قرار گرفت. حالا اقتصاد رو به رکود و کسر بودجه حکومت را در وضع ناگوار قرار داده است و شاید حکومت نو اسرائیل به افزایش انداز مجبور شود. از سوی هم اسرائیل تهدید کرده است که در حال ادامه برنامه هسته‌ای تهران بالای کارگاه های هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. چون این حمله می تواند با پاسخ شدید ایران مواجه گردد. در انتخابات روز سه‌شنبه شارحان به امکانات حزب‌های تازه بنیاد شده و از جمله گروه ملتگرای خانه یهودی زیر رهبری نفتالی بنت بهای بلند می‌دهند. بنت 40 ساله را ستاره صحنه سیاسی اسرائیل می‌نامند. او اساساً از پشتیبانی یهودیان جوان و به ویژه یهودیان سابق شوروی بهره‌مند است. بعد از آوازدهی در حوزه انتخاباتی بنت گفت:
Our goal is to unite all of the state of Israel. The religious, the non-religious.
هدفی ما اتحاد دولت اسرائیل، اتحاد مردم دیندار، بدین، دنیوی، دینداران اشدی، عرب ها، یهودیان، خلاص همه ساکنان این کشور بزرگ است. طبق پیشبینی ها خانه یهودی بنت احتمال تا 15 کرسی پارلمان را کسب نماید که در مقایسه با 3 کرسی انتخابات سال 2009 به قدر قابل ملاحظه بیشتر است. بر علاوه این کرسی ها می توانند در معین نمودن ائتلاف پیروز نقشی مهم بازند. از دستاوردهای بنت شاید عرب ها خوشحال نشوند، زیرا او وعده داده است که حد دل امکان بر ضد تشکیل دولت فلسطینی در خاک اسرائیل مبارزه خواهد برد.
انتخابات قبل از وقت پارلمانی در اسرائیل که برنده های آن روزی چهارشنبه معلوم خواهند شد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما در تماس شوید. هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. روز سه‌شنبه در یک نشست خبری عبدالجبار شیرین رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت سرمایه هایی که از تاجیکستان به منطقه های آفشور وارد شدند غیر قانونی به دست نیامده‌اند. ولی بعضی کارشناسان اقتصادی با این عقیده روزی نیستند و میگویند در صورتی که سرچشمه اصلی به دست آمدن این پول ها و طرز حرکتی آنها از نقطه اول تا رسیدن به بانک های آفشاری شفاف نیست، چگونه میتوان آن را قانونی نامید؟ همزمان سال دیگری نیز مطرح است که آیا با مبلغ های حساب های شرکت های تاجیکستان یا شخصان علاوه در منطقه های آفشور میتوان نیروگاه راغون را بنیاد کرد؟ همکار ما نور محمدی خالزاده هم در گزارش خود تلاش کرده است که با این سالها پاسخ پیدا کند.
عبدالجبار شیرین رئیس بانک ملی تاجیکستان در نشست خبری دوشنبه گفت پولهایی که از راه بانک ملی تاجیکستان به منطقه های آفشار وارد می شوند از غلبری سازمان بین المللی رسیدگی مالی یا فتف می گذرند و چنین مبلغ ها قانونی هند.
همه مبلغ هایی که توسط نظام بانکی انتخاب داده می شوند در دنیا حتما آنها از غلبری فتف می گذرند. برای همین این معنی آن ندارد که مبلغ ها غیر قانونی هند.
با وجود چنین گفته ها هم بانک ملی و هم مؤسسه های دیگر از داخل تاجیکستان درباره مبلغ های آفشاری شرکت و کارخانه و یا شهروندان علاهیده تاجیکستان معلومات افشا نمی کنند. تا حال در جای گفته نشده است که از تاجیکستان چی قدر مبلغ در منطقه های آفشار در گردشند و صاحبان آنها کیستند. تنها صندوق بین المللی پول در گزارش سال گذشته خود نوشت که از تاجیکستان تقریبا 3.5 میلیارد دلار در حساب‌های آفشاری گذاشته شده است. سؤال پیش می‌آید که بانک آفشاری یا حساب آفشاری چیست؟ ما پاسخ این سؤال را در ویکی‌پدیا جستیم. در آن تقریباً چنین آمده است: چون این حساب‌ها خصوصی و مخفی هستند، کمتر انداز می‌سپارند و یا عموماً نمی‌سپارند. در حالت ناآرامی و بی‌ثباتی‌ها در کشور صاحب سرمایه این حساب‌ها حفظ کرده می‌شوند. بانک‌ها درباره این حساب‌ها به کسی، حتی به مؤسسه‌های انداز معلومات نمی‌دهند و حساب را مخفی نگاه می‌دارند. چرا بانک های آفشاری معلومات را مخفی نگاه می دارند؟ اشوربای سالیف اقتصاددان تاجیک بدون در نظر داشت پول های آفشاری تاجیکستان درباره منطقه های آفشار چنین می گوید.
عادتا چنین منطقه ها برای جلب سرمایه به کاغذهای قیمتناک تأسیس داده می شود. پول های غیر قانونی بیشتر گردش می کند چون که از انداز آزاد هستند. چه تفتیشات مالیاتی و دیگر تفتیشات آزاد که هستند، پولهای غیر قانونی بیشتر گردش میکنند.
ظفر عبداللهیف روزنامه‌نگار تاجیک که به تحقیق مسئله های اقتصادی مشغول است میگوید که از تاجیکستان کارخانه آلومین تالکا، اینوواتیو رود سولوشنز یا شرکت ایرس، شرکت هایی که به حسن اسدالله‌زاده صاحبکار تاجیک تعلق دارند، در منطقه های آفشار سرمایه گذاشتند. با گفته آقای عبداللهیف شرکت های نیز هستند که در آفشار بازار ثبت نام شده اند و سرمایه گذاران بزرگ مؤسسه و شرکت های ثبت نام شده تاجیکستان به شمار می روند. مثلا شرکت هوایی سامان ایر در جزیره ویرجینی متعلق به بریتانیا همین گونه شرکت دارد. بانک نوی کانت بانک نیز از جمله چنین مؤسسه ها به شمار می رود. آقای عبداللهیف می گوید حساب های دیگر نیز هستند که در جای اعلان نشده اند و درباره آنها معلومات وجود ندارد. وی با تکیه به تحقیقاتی که انجام داده است تخمین می زند که هر سال از تاجیکستان حدود 50 میلیون دلار به حساب های آفشار انتقال داده می شود. اما آقای عبداللهیف به سخنان عبدالجبار شیرینوف درباره قانونی بودن این سرمایه ها شک دارد.
همه پول های قانونی اگر آنها دزدیده نشده باشند باید بگویند که آنها از چه سرچشمه به دست آمدند و راهی حرکت این پول ها چی گونه بوده است، از کجا آمدند و کجا رفتند باید نشان داده شود. در اون صورت ما نمی توانیم بگوییم که این پول ها غیر قانونی هستند. اگر چنین است و تلاش ها برای پنهان داشتن سرمایه ها مشاهده شود مثل شرکت ایرس، ما این را گفته نمی توانیم.
با داشتن حدود 3.5 میلیارد دلار در منطقه های آفشار، خود شرکت ها و صاحبکاران تاجیک می توانستند بدون سرمایه های خارجی نیروگاه برق آبی راغون را بنیاد کنند، زیرا برای بنیاد راغون طبق حساب های تقریبی بیشتر از 2 میلیارد دلار ضرور است. دولت مراد جمعایف اقتصاددان تاجیک می گوید در کشورهای آسیای مرکزی صاحبکاران به چگونگی وضع آینده کشور خود باور ندارند.
ممالک آسیای مرکزی در اینجا ریسک هست، یعنی یک خطر احتمالی هست که پول ها میتوانند یکی یک بار غیب زنند.
به این دلیل آقای جمعایف این اندیشه را با نبود ضمانت از طرف حکومت و وضع منطقه وابسته می داند و می گوید برای همین صاحبکاران در چنین طرحهای بزرگ سرمایه نمی گذارند، وگرنه با چنین پولها ساختن راغون امکان دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. عکس‌های محمود خدای بردیف که اخیراً روی صفحه فیسبوک پیدا شدند، ظاهراً در ازبکستان عکاسی شدند، نه در تاجیکستان. پالکونی که منجان جلیلوف معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ختلان با بیان این نکته هم نشر عکس‌های گویان نوی سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف در شبکه اینترنت را اغوای نوبتی گروه‌های نامید که هدفشان بی‌ثبات کردن وضع تاجیکستان است. تفصیل را در این باره از ناصر جان مامورزاده خبرنگاری آزادی در شهری قرغانتیپ میشنویم.
پیدایش دو عکس خدای بردیف که در شبکه فیسبوک از جانب داداجان عطاللهیف نشر شده است در محافل تاجیکستان بحثای دامنه‌دار را با میان آورده است. بعضی از تحلیلگران ادعا کردند که چاپ این عکس‌ها به ویژه در سال انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان احتمالاً اشاره است به تصمیم گروه‌های مخالف حکومت فعلی که به این معرکه سیاسی دخالت خواهند داشت. اما امینجان جلیلوف معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان گفت مقامات تاجیکستان در مورد فعالیت‌ها و موضع بود بوشی محمود خدای بردیف اطلاع دارند و این گروه به ناآرام کردن اوضاع در کشور قادر نخواهد بود.
محمود خدای بردیف چی کرده است و چی جنایت صادر کرده است و در مقیاس تاجیکستان و در کوفتکو میشه در مقیاس زندگانی کردن و به همه معلوم در مملکت همسایه و چی کار مشغول بودن شد به همه معلوم. این یکم اونجوری بشی نیست، یکی معلومات های فوری هست نسبت به کارهای فوری ادامه دارد. فعالیت تمام این گروه زیر نظارت کارمندان فوری هم وزارت کارهای داخلی هم امنیت ملی و شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشنکی قرار دارد.
در همین حال یک تحلیلگری محلی مسائل امنیتی که نخواست نامش ذکر شود گفت در سال انتخاباتی رئیس جمهوری در تاجیکستان پیدا شدن عکس های محمود خدای بردیف در اینترنت میتواند امری تصادفی نباشد. به ادعای او هرچند دادجان عطاللهیف گفته است که محمود خدای بردیف به تاجیکستان حمله نخواهد کرد، اما اقرار شده است که هم مسلکان او میخواهند در انتخابات رئیس جمهوری شرکت ورزند. محمود خدایبردیف تا سال 1997 رهبر واحد نظامی زیر اطاعت پرزیدنت تاجیکستان بود، اما پس از امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان در ماه ایون سال 1997 خدایبردیف این سند را اعتراف نکرد. گروه‌های مسلح تحت رهبری محمود خدایبردیف سال 1997 در قرغان‌تپه و ماه نوامبر سال 1998 به شهرهای خوجند و چکلاسک ولایت سوخت حمله‌های نظامی آورد، اما با مقاومت حربی نیروهای حکومتی تاب نآورده با پیروانش ترکیه تاجیکستان نمود. مقامات تاجیکستان علیه او و ایده از پیروانش با اتهامات خیانت به دولت و کوشش تبدلات دولتی پرونده‌های جنایی باز کردند. طبق معلومات غیر رسمی طول 15 سال اخیر نزدیک 200 پیرو و عضو گروه خدایبردیف در تاجیکستان بازداشت و به مجازات کشیده شدند. علی امینجان جلیلوف معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان میگوید که حالا بعضی از اعضای عفو شده گروه خدایبردیف در قلمرو ختلان زندگی آسایشته داشته، مقامات دخلی به روزگارشان ندارند.
طرفداران محمود خدایبردیف اون طرفدارانی که از طرف جناب اولی عفو کرده شدند، من خود برمانم و هم که بر داشتم یکم کرد اونو تخشیل نمیتونه یکی دوزه و خرار نمیتونه.
این هم در حالی است که اواخر ماه سپتامبر سال گذشته رئیس وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان از تهیه فهرست بیش از 500 تن از طرفداران سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف خبر داده بود. عبدالرحیم میرزایف از رهبران رئیس وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان گفته بود که هدف از تهیه این رویخط تحت نظارت گرفتن پیروان و طرفداران سابق و احتمالاً فعلی سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف است که عملی ناشایان مصادر نکنند.
زیاده از 500 نفر طرفداران گروه هستند معین کرده شدند و قید گذاشته شدند و زیاده از 170 نفری اون معین کرده شد که در خوزیده در فدراسیه روسیه می باشند. 36 نفر در کفتکو بودند. نسبت به خیمانده آنها کارهای اپراتیوی و همه آنها تحت نظارت گرفته شدند.
رئیسیت وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان در سال 2012 665 جنایتکار احتمالی را مورد پیگرد قانونی قرار داده بود که در میان آنها پیروان سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف نیز بودند، اما در حالی که 303 نفر از جستجو شونده ها در این مدت بازداشت شدند، در میان آنها یگان عضو یا پیرو خدایبردیف نبوده است. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
واکنش مقامات انتظامی تاجیکستان با نشر عکس‌های محمود خدایبردیف در شبکه اجتماعی فیسبوک. مجله خبری را میشنوید و حالا شورای ورزش امام نرزالله لطیف درباره نتایج بازی‌های سبقت گروهی جام اتحاد 2013 اوید با فوتبال با شرکت دسته منتخب جوانانی تاجیکستان گزارش می‌دهد.
دسته منتخب جوانانی فوتبال تاجیکستان در دور 4/1 نهایی جام اتحاد 2013 با تیم لیتوا رقابت میکند. رقیب منتخب تاجیکستان بعد بازی آخرین گروه سی میان دسته های لیتوا و مولدوا که بگاه سه‌شنبه 22 ژانویه در شهر سنت پیتربورگ روسیه برگزار شد معلوم گردید. این بازی با پیروزی منتخب لیتوا با حساب 2-0 انجام یافت. در بازی دیگری گروه سی دسته اوکراین بر تیم ترکمنستان با حساب بزرگی 5-0 غالب آمد. همین طریق در این گروه اوکراین با 9 امتیاز مقام اول و لیتوا با 4 امتیاز مقام دوم را کسب کرده به 4/1 فینال برآمدند. از گروه بی دسته های منتخب روسیه و ازبکستان به دور بعدی راه یافتند. یادآور می شوم از گروه ای تیم های بلاروس و تاجیکستان به 4/1 فینال برآمدند. اینچنین دو دسته بهترین جای های سوم قزاقستان و مولدوا به دور 4/1 نهایی راه خط گرفتند. نیم حمایتگر نوریدین داورونوف کاپیتان دسته منتخب جوانان تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار خوشحالی کرد که دستش در مبارزه با تیم های پرقوت به 4/1 فینال برآمد. وای افزود:
ولیکن ما با این دسته ها خوب بازی کردیم، رو افتادانه شدیم، از اون نتیجه بازی میگوید که ما در این بازی ها خیلی خوب آماده بودیم و تاریخ خوب دیده بودیم.
به این ترتیب در دوری 4/1 نهایی روز 23 ژانویه روسیه با ازبکستان، بلاروس با قزاقستان، تاجیکستان با لیتوا و اوکراین با مولدوا رقابت میکنند. دسته های لاتویا، قرغزستان، ترکمنستان و استونیا برای جای های از 9 تا 12 مبارزه میبرند. روز 24 ژانویه استونیا با ترکمنستان و قرغزستان با لاتویا بازی خواهند کرد. نرتولوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های فوتبال رو با هم شنیدیم و شنوندگان ارجمند یادآور میشم که تو این لحظه ما برای شما گزارش های بچین محتوا را تقدیم کردیم. وزیر عدلیه تاجیکستان مطمئن است که هر دلیل شکنجه در مبس ها کاملا تفتیش می شود. در اسرائیل انتخابات قبل از وقت پارلمانی برگزار گردید. آیا با مبلغ های در آفشار جمع شده می توان نیروگاهی روغن را بنیاد کرد؟ و مقامات تاجیکستان نشر یک سوی سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف در اینترنت را اغوایی نوبتی نامیدند. خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که با رادیوی آزادی خواهید ماند. Oops, 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 oops.